چارشم بس تا چه پنجم بس، یکی خسته از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چارشم به ایستگاه پنجم به ایستگاه چهار پنجم به ایستگاه پنجم به قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پنجم کن دم ایستگاه رادیو منو بچ دل پنجم استودیو ایستگاه میترکونه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بغچه کن اینجا ایستگاه ماست به فتای دایی بلکن استرس و تو سر پیشمایی برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری بری بری, بری هوا
ایستگاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، سلام علیکم، حالتون چطوره خانم ها آقایون، احوالاتتون چطوره؟ ما برگشتیم، یه هفته دیگه اومد و یه ایستگاه فردای دیگه و امروز و فردا با شماییم. دو ساعت امروز تا ساعت هفت و همینطور فردا. خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر ها، خونه دار، بچه دار، کارمند، کارگر، شغل آزاد، بیکار، با کار، سر کار، اصلا هر چی، اونایی که تو دهه 60 بزرگسال بودن، میانسال بودن، جوون بودن یا نوجوون و کودک بودن، یادشونه که ما زندگیمون اون موقع به دو بخش خاموشی و روشنایی تبدیل شده بود. تازه خاموشیمون هم چند مدل داشت. یه مدل خاموشی بود که شبا که خب می‌خوابیدیم، لامپا رو خاموش می‌کردیم دیگه، همه چراغا رو خاموش، همه شبا قبل خواب همین کار می‌کنن. این که هیچی. یه خاموشی بود که قبلش میگفت توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام وضعیت
توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد، محل کار خدا ترک و به پناهگاه بروید.
بله اینا آقا الان اعصاب آدم خرد میشه دیگه، حالا این آجیر رو نمیریم دیگه، بعدم صدا آجیره میومد، برقا میرفت و قلب ما هم میافتاد توی البسه زیرمون و بدو برو تو پناهگاه. بعد دیگه یه خاموشی نوع سوم هم داشتیم که جوانای این دور زمونه تازه امسال دارن تجربهش میکنن، اونم خاموشی اجباری بود که ما صداش میکردیم رفتن برق. اون موقع ها جالبه، همه چیمون به همه چیمون میومد، یعنی یه دوره وزیر نیرو اصلا اسمش آقای خاموشی بود، دهه 60 اسم وزیر نیرو فرض کن آقای خاموشی. بعد برای این که سوء تفاهم نشه یه کارکتری ساخته بودن به اسم بابا برقی که هی میومد تو تلویزیون اینجوری میگفت برامون، آهنگ میزد و میخوند و اینا. بله همچین وضعی بود دوستان جوانتر عزیز. والا اون موقع ما کوچیک‌ترا فکر می‌کردیم اصلا دنیا همین جوریه و رفتن برق یک امر طبیعیه، اصلا همه جا هست همین اینجوریه، اصلا مدلش این شکلیه. بزرگترا میگفتن آی خدا بیامرزتت شاه و ای فوش میدادن و ما نمیفهمیدیم آقا ربط شاه و خدا بیامرزی و فوشایی که اینا میدن به بی برقی و خاموشی چیه. اینی که ما هی تکرار می‌کردیم هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خام، خوشحال بودیم دیگه. اون موقع نمیدونستیم که بابا حالا درسته که فرهنگ مصرف برق و بهینه سازی مصرف خیلی مهمه و همه باید رعایتش کنن و این انرژی ها گرون تولید میشن و نباید تلف بشن، ولی آخه مملکت آدم هم نباید انقدر شخمی باشه که فرت و فرت تو اوج گرما و لهله زدن مردم مثلا برقش بخواد بره کلا. نمیدونستیم اون موقع ولی الان میدونیم. تازه الان به جای رسیدیم که لامپ اضافی که چیه کلا همه چی رو هم خاموش کنیم برقمون میره. اینجاست که آدم به یک حالت پوچی خاصی میرسه که مجبور بره معتاد شه. نه حالا البته منظورم دقیقاً معتاد واقعی نبودم، داریم ریشه یابی میکنیم دیگه آقا، مسئله اعتیاد و ربطش به برق و اینا رو دیگه. حالا به شقیقه ربط نداشت که نداشت آقا، الان چیمون به چیمون ربط داره که به این به شقیقه ربط داشته باشه آخه؟ والا ایشالا برق بگیرتتون که اعصاب نذاشتن واسه ملت. ای عجبا.
از پنجره یه چیز دراز رفته بالا، این برجو کی ساختن ندیدم تا حالا، هر روز تو این تنها سال از خودمه، زندگی چرا مچاله است مثل میز صبحونه، صبح ها همش در گیر سبلاله، یه مش سبک سنگین و فکرهای محالم، از هرچی بگذری عزیزم تو بردی، صبحونم و تو افکارم ها تو خوردی، صبح شده هوا هنوز گرما میشه، آفتاب نزده زندگی میخلیش، صبحونه همیشه رو میزم آزد، یه لقمه فکر و یه لیوان خاطر.
به به
سلام علیکم
آقا فرید. سلام
علیکم،
چطوری؟ چه خبره؟
هیچی، خوبه. خوب دیگه، فقط اینکه فوتبال نیست ببینیم حوصله‌ام سر رفته.
آره واقعا یک ماه هیجان فوتبال رو داشتیم، بعدش یهو هیچی تموم شد.
هیچی، ولی منم خیلی لجم گرفت از این آدمایی که گفتن فرانسه قهرمان نشد، آفریقا قهرمان شد و فلان.
طرفدار فرانسه ای یا چی؟
نه دیگه، اینکه هنوز که هنوز آدما واسهشون رنگ پوست و نژاد و اینا خیلی مهمه، برام خیلی رو مخه دیگه.
آره آره، این رو مخه میفهمم. ولی خود فرانسوی‌ها بینشون اصلا این حرف و حدیثا نیست به این شدت که از بیرون فرانسه راجع به این قضیه واکنش نشون دادن. جالبه.
دقیقاً. حالا ما تو چه روزی داریم این تبعیض های مسخره و نژادی و راجبش صحبت میکنیم هم جالبه.
چه روزیه مگه؟
امروز تولد نلسون ماندلا، روزی که توی تقویم سازمان ملل هم روز جهانی نلسون ماندلا اسمشو گذاشتن.
بله واقعا خوبه این آدم ها واسه شون همچین روزهای یادبودی باشه که هر سال یادآوری بشه بعضی از این طرز فکرهای تبعیض نژادی قبلا چه فاجعه هایی درست کردن.
اصلا من میرم عمل کنم سیاه شم ببینم اصلا کی میخواد چی بگه.
اولا اولا که تو انقدر سوختی من نمیفهمم واقعا کجا رو میخوای سیاه کنی
ای بابا.
دوما حالا جوگیر نشو، بمون پیش ما، خوش رنگی خودت با بی خیال.
نه دیگه، جای دلال
جان،
جای دلال
جدیده
دوی جلال، بده اون گونی زغال رو، من میخوام بخورم اصلا، میخوام برم تو گونی زغال.
رفت، بریم یه ترانه نلسون ماندلایی گوش کنیم از گروه The Specials.
Thank you.
خب دوستان، با توجه به اینکه درجه پیشرفت مملکت ما به اونجا رسیده که برگشتیم به زمان شعب ابی طالب و جنگ و الان مردم تو خیلی از نقاط کشور یا برق ندارن یا منتظرن که برق ندار بشن، ما خواستیم این دستاورد بزرگ ملی رو با شما به اشتراک بذاریم و این هفته دوره هم از بیبرقی بگیم، خصوصا امروز، و سوالمون هم به همین اختصاص دادیم و از اینکه چی شد که اینجوری شد، اینکه آیا این بود آرمان‌های امام؟ آقا 8 سال جنگ بود، برق میرفت، آب میومد، آب میرفت، برق میومد. اون موقع میگفتیم خب جنگ، الان چیه؟ ها؟ یه مدت میگفتن الان دوران پیشا تحریمه، بعد گفتن نه الان خود تحریمه، بعدتر هم فهمیدن نه دیگه الان پسا تحریمه. بعد تازه از خرابی‌های تحریم آوار برداری هم بشه. حالا الان مشکل چیه واقعا؟ الان کی چیو خورده که انقدر امکانات اولیه زندگی ملت آب رفته؟ حالا باز خوبه که خیلی از بزرگسالان فعلی مملکت دهه 60 هایی هستن که اصلا خیلی هاشون اون موقع یا تو تاریکی به دنیا آمدن یا تو تاریکی بزرگ شدن. تازه حتی دهه 50 هایی رو داشتیم که دوره بلوغشون اون موقع تو تاریکی بود، اصلا نفهمیدن چی شد که اونجوری شدن. این که شما هرچی دل تنگ و بیبرقتون میخواد از بیبرقی و بیابی و گرما و کمبود امکانات و اینا به ما بگید دیگه. ما خودمون اهل برق که نه، ولی اهل دردیم. بیایید با هم این هفته نداشته ها و رفته هامون رو قسمت کنیم، ایشالا که آهمون بگیرتشون اگه قبلش برقشون نگیرتمون. دهش هستی؟
بله.
بگو راه های ارتباطی.
راه های ارتباطی با ایسکای فردا، ایمیل isko@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-2433 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی که لایف نیستیم، اپلیکیشن iOS و اپلیکیشن اندروید برنامه.
آشفته است، جهان بی نوت مشخص نیست، فقط موزیک تو بس نیست، خیابون مال هیچ کس نیست، تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا، نمیدونم ببینم که صدای من شده کالا، گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم، زبه هوا
شب این آقای ادیسون و خامنه‌ای اومدن تو خواب من، بعد اینا داشتن با هم درگیری داشتن، دعوا می‌کردن. ادیسون میگه خاک بر سرتون، من برق اختراع کردم به خاطر رفاه شما، شما حتی ارزه استفاده کردنش هم نداری. خامنه‌ای هم برمیگاش میگه بابا مرد که تو نمیفهمی، ما انقدر در عرصه‌های مختلف این برقمون مردم ایرانو گرفته، گفتم کمی قطعش بکنم تا استراحت بکنم. خلاص اینا تا صبح با هم دیگه درگیر داشتن، نذاشتن منم بخوابم دیگه، گفتم اینو بهت میگم. قربونت، خدا نگهدار.
دست در نکنه، مرسی تماس گرفتی. ولی قبل خواب غذا سنگین میخوری اینطوری میشه ها، سبکتر بخواب شما، راحت ریلکس، اصلا سبکتر بخوابی این اتفاقا جنجالام نیست دیگه. موقع مثلا بانو هایده میاد برات نگو نگو نمیای، این چیزا میخونه برات به جای اینکه این خوابای ترسناکو ببینی. ممنون از تماس شما.
به خدا رحمی به فریادم برس، گشت لب ریز کاسه صبرم به دادم برس، تو تصادف تمدن نیمه یلم و خله شدیم، داون شدیم، داور به بیدادم برس. ای خدا گو چاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست.
عزیزان، دوستان، شنوندگان، چند روز پیش یکی از نماینده‌های مجلس به نام هدایت الله خادمی که توی کمیسیون انرژی مجلس هم عضو هستن صحبت‌هایی کردن در مورد تحریم و رابطه با روسیه، خب جالب بودن. خودش ایشون گفتن باید ممنون روسیه باشیم که در شرایطی که ما نمیتونیم نفت بفروشیم قبول کرده که نفت ما رو بگیره و جاش به ما کالا بده که از گرسنگی نمیریم. ایشون اینم اضافه کردن که در شرایطی که اجازه نداریم نفت بفروشیم، باید بین دادن نفت به روسیه در برابر کالا یا اینکه اصلا نتونیم همون کالاها رو تامین کنیم، یکی رو انتخاب کنیم. یعنی خدا هیچکی رو به این روز نندازه. فکر کن نفت خام میدیم، جاش بهمون غذا و کالا میدن، گندم میدن، شکر میدن، دستمال توالت میدن. خسته نباشیم واقعا.
بله، توی فضای مجازی هم این صحبت‌ها و خبر نفت در برابر غذا مثل بمب صدا کرد. مثلا یه کاربری به نام در کمال خونسردی، اسم بامزه‌ای داره، توییت کرده بود که رفته روسیه مذاکره کرده، نفت در برابر غذا گرفته و گفته از سوریه هم خارج میشیم. خب نابغه، با خود ترامپ اگه مذاکره میکردی میگفت یا از سوریه خارج بشید یا نفت در برابر غذا، نه اینکه یکی رو بدی اون یکی رو هم به جای دستاورد بگیری.
البته ترامپ گفته تهش حکومت ایران راضی به مذاکره میشه، یعنی میشه یه جورای امیدوار بود. حالا
والا به نظر من حکومت ایران با این ژیمناستیک پهلوانانه که در برابر روسیه انجام داده، خودش هم بخواد روسیه دیگه نمیذاره با آمریکا بره پای میز مذاکره.
آره اینم راست میگه. تو این وضعیت چه حالی داره میکنه پوتین؟ والا نفت در برابر غذا. تو توییتر دیگه چه خبر بود فرید؟
توییت که زیاد شده بود در این مورد، یه کاربر دیگه به اسم موقعیت مقداد مثلا نوشته بود روسیه به ایران پیشنهاد مبادله نفت در برابر غذا رو داده، الحمدلله معنی متحد استراتژیکم فهمیدیم. خیلی هم بودن که این توافق جدید ایران و روسیه رو به قرارداد ترکمنچای تشبیه کرده بودن.
ای بابا ای بابا، حالا خدا کنه روسیه وسوسه نشه از وضعیت جمهوری اسلامی بیشتر سوء استفاده کنه، مثل اون قدیما یه بخشی هم از خاک ایران و زمینه خود کنه. والا به خدا با این وضعیتی که اینا دارن به روسیه دارن حال میدن که جلوی آمریکا کم نیارن، هیچی بعید نیست. حالا میریم کیوس گشت لب ریز کاسه سبرم دادم برس تو تصادف تمندون نیمه یلم و خله شدیم داون شدیم داور به بیدادم برس. ای خدا و گوچاره دردم کجاست، آتش گرمی فزون این شب سردم کجاست، رازم استان رو بهار کن یا تورم را مهار، یا بگو ما بچه کردیم و ره برگشت کجا، وضع دنیات که همش نارنجیه، امنیت کو راستی کو و مدالت چه چیه، مهلت آژانس تمام شد موعد تحریم رسید، در که صاحب میاره اینجا افتاب دار دم مسجد کیه، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کرده شقها پاچه خاران که ایساره هسته ای، پوست ها گنده شده روده ها آبنهای رخت، خشکی شیدونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کهکشان راه شیری زندگی یا که اسیری، مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده، پس کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساب ما، توی قحطی محبت سر دروازه دولت، اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دادم برس، دلا از سنگ کله از گچ، صورت منفی و تیپ کش، له شدیم داغون شدیم داور به بیدادم برس، شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای، کل شخ ها پاچه خارم که اشتار هسته ای، پوست ها کنده شده روده ها منهای رخ، خوشگی شیدون کشور از فرط سیرابی نه. خب مرتضی درساوه، اسمشونه مرتضی درساوه از مراغه، شمسی وحید از تهران، رضا ناجی یا تاجی، ناجی یا تاجی نمیدونم، از شهر کارگران گرسنه ارک علی، اینا امضاهاست، امضاهای اپلیکیشنه، علی کسی که به خاطر تو از مشهد برای جلوگیری از جر و بحث با همسر جان با هندزفری گوش کردم و تا امروز، یعنی تا امروز تیکچه‌هاش را میشنوم، که فرشید منافی برات مهمتر از ماست. آه، یعنی همسرتون تیکه میندازه بهتون که فرشید منو نکن این کارو دیگه، آقا چه کاریه؟ بعدم گفتن دوست دارم فرشید جان از آمل شهر آرش کمانگیر. بعد دیگه علی همون که جوابشو نمیدی از مدرسه اژه‌ای از اصفهان. دیگه علی آقا از شوهر تناس خانوم. آقا این که نوشته مثلا فرام یعنی از این شهرتون دیگه، این هم که اسم اسمتونه. بچه ها خیلی با بازی میکنن دیگه، خوشحالی میکنن با ما. و دیگه ببینم دیگه کجا، دوستار فرشید جون موجی تیکی، حاجی موجی تیکی از دویچلندستان، محسن از محله کانگوروها، دیگه عموجان تبعیدی از دیار یرگه علم الهدا از خونه ویداشون، نمیفهمم دیار چی یرگه، نفهمیدم. بعد سارا از غرش بده، توکی جون از تهران. دیگه ببینیم خیلی زیاد امضاهاتون. محمود بابای سام آنایتا از سکوی 21 خلیج فارس، رضا از هامبورگ، مهدی از کاشون، دایی آهو از بریزبین استرالیا، محمد مشت خفن از کرج ایران، مارتیا فرود از اصفهان، فریاد از بندر عباس، سنوبر از تهران سر، محسن حقانی از قوچان استان خارس، استان فارس، استان نه ببخشید قوچان استان خراسان، همه با هم فارس و خراسان قاطی شد. دیگه سایه رضاخان از بندر گناوه. تعدادی از امضاهای شما بود، حالا باز سراغ امضاها و کامنتاتون میریم.
اینجا چهارشنبه پنجشنبه ها درست ساعت 5 که قرار برنامه شروع شه 1 ساعت برقا میره. خلاص 3 ساعت از برنامه تو از دست میدیم. بقیه‌ش هم که همش تو مرخصی و این ور اون وری. خب سونمون رو خراب کردی. بعدش هم که گرمه، میفهمی گرم.
بله. من اصلا آقا منم که خود من خودم هم که برقا رو میبرم. همه چی تقصیر منه ظاهرا اینجوری که ایشون گفتن. آره بابا خوب شد فهمیدین، شما روشنگری کردین، مردم هی دیگه به مسئولین دیگه فحش ندن دیگه. آقا مسئول همه اینا منم، آقا خانم منم، من مسئول همه اینا منم. تمام شد رفت، ایشون گفت دیگه. بعد در ادامه ماجراهای قطع برق، مدیرعامل توزیع برق استان البرز اعلام کرد یه تعدادی هم هستن که این قطع برق رو دارن به فرصت تبدیل میکنن و یه لقمه نون میبرن سر سفره زن و بچه شون. چجوری؟ اینجوری که ظاهرن یه عده جدول ساعت خاموشی شهر کرج رو گذاشتن جلوشون و در ساعت مشخصی که برق یه منطقه خاص قطع میشه اقدام به بریدن و سرقت کابل‌های برق میکنن. فکر کن، یعنی این سارقین عزیز چه دلی دارن به خدا. آخه سارق عزیز چه چیز مملکت روی برنامه و به حساب کتابی که جدول زمانبندی قطع برقش باشه؟ نمیگی مثلا برق نیم ساعت دیر بره، از اون نیم ساعت زود بیاد، موقع بریدن سیم چند هزار ولت برق میزنه جزغالت میکنه؟ نمیگی؟ اینا همه از علائم وجود اعتماد بین مردم و مسئولین ها. البته تو بعضی شهرها مسئولین شاید برای همین که سارقان کابل‌های برق و سارقان کابل‌های برق و البته غافلگیر کنن، طبق جدول‌های اعلام شده برق و قطع و وصل نمی‌کنن و همین باعث مشکلات زیادی شده. ظاهرا نونوایی‌ها بیشتر از همه با قطع بیموقع برق ضرر کردن. توی شهرهایی مثل رویان مازندران یا خاش سیستان بلوچستان بعضی نونوایی‌ها برای اعتراض خمیراشونو که به خاطر قطع برق خراب شده بود برداشته بودن، برده بودن، ریخته بودن جلوی در اداره برق. یعنی مدیر سازمان میخواست بره اداره باید تا زانو میرفت تو خمیر. اینم بالاخره یه شیوه اعتراضی دیگه، اعتراض خمیری. البته مدیر عامل توانیر گفته این قطعیات تا دو هفته دیگه بیشتر نیست و احتمالاً بعد از اون که هوا طبق پیشبینی‌های هواشناسی رو به خنک‌تر شدن میره از حجم قطع برق هم کم میشه. توی این مدت توی توییتر هم این موضوع جیره‌بندی برق خیلی واکنش به دنبال داشت. یه کاربری به نام نوشینوف نوشته بود روحانی گفته بود به عقب بر نمیگردیم، اما فعلا داریم برمیگردیم به دهه 60 و قطعی برق و کمبودهای اون دوران. یه هول بدین یه دهه دیگه برگردیم عقب‌تر بیفتیم زمانشا ممنون میشیم. یا کاربر دیگه‌ای به نام مستر محمد رضا نوشته بود اول تو قطع کن، رئیس اداره برق به رئیس اداره آب. بعد دیدین این دختر پسر رو که خیلی فاز اشغولانه برداشتن مثلا پای تلفن ای بهم تعارف میزنن میگن اول تو قطع کن، اول تو قطع کن، اول تو قطع کن. ظاهرا بین مسئولین هم همچین تماس هایی برقراره. کاربری هم به نام اشکان مدیری نوشته بود آقا حکومت با کفر باقی میمونه، حتی با ظلم هم باقی میمونه، ولی انصافا بدون آب و برق و بدون هوا و اینا باقی نمیمونه. حالا دیگه باید صبر کنیم ببینیم بالاخره با این وضعیت اونی که باقی نمیمونه کیه و تهش قراره چی بشه.
ببینم تو اونجایی؟
آره خب کجا میرم تو این تاریکی؟
میگم به نظرت برق که میره کجا میره؟
میره دیگه برمیگرده میره همونجا که بود.
من از تاریکی میترسم.
تاریکی که ترس نداره، چشاتو ببن فکرم کور شدی.
ده زبونتو گاز بگی. تو از تاریکی هم ترسناکتری.
خب در پوکت کنم زبونم درد گره.
ای بابا نکن خب این کارو با خود.
باشه
ببین من میدونم چی کار باید بکنیم که برق دیگه نره.
چی کار کنیم؟
وقتی که برق اومد سریع باید این سیم لامپ بالا سرمونو قیچی کنیم.
قیچی کنیم؟ برای چی؟ دیوونه ایم مگه؟
چقدر تو خنگی. خب دیوونه ایم دیگه.
راست میگی باز یادم رفته بود. بعد چی میشه؟
هیچی، برق تو لامپ گیر میفته نمیتونه بره.
مطمئنی؟ ولی سیمو قطع کنی لامپ خاموش میشه.
نه همینه لم داره. باید خیلی سریع این کارو بکنی که تا برق بیاد بفهمه چی شده و بخواد بره ببینه گیر افتاده راه برگشت نداره.
ولی که میشه گروگانگیری آخه.
این برق سهم ماست، حق ماست، مال ماست.
چی گفته؟
امام گفتم برق مجانی مال خودتون، هم آب مجانی مال خودتون. تو بهش زهرا گفت خودم فیلمشو دیدم.
خب امام شاید تعارف کرده.
تعارف هم کرده باشه اومد نیومد داره دیگه. الکی بهونه نیار، من نقشش هم کشیدم.
این صدای قیچی بود. قیچی از کجا آوردی؟
از اتاق دکتر کش رفتم. ولی به کسی نگی یا.
نه نمیگم. ولی به نظر
ششم کور شد.
چی شد؟ تو خوبی؟
این برقو به نظرم یه دفعه نباید بریزن تو سیم که اینجوری بپاچه تو سر و صورت آدم. برق باید کم کم بیاد که چشممون عادت کنه.
آره چشای منم اذیت شد. حالا تو واقعا میخوای با این قیچی جلوی رفتن برقو بگیری؟
آره بابا بلند شو بیا تخت منو ببریم بکشیم زیر لام.
خدا کن امام راضی باشه.
راضیه بابا. اینا یکم دیگه بیاره. خوبه خوبه همینجا خوبه دیگه.
دلم شور میزنه. بیا و بیخیال شو.
بیخیال چی؟ این برق سهم ماست. نمیذارم دیگه بره. وایسا ببین.
ببین فقط پرستو الان میاد و زود باش
من حلم نکن دیگه. باید سریع قیچی کنم که برق تو لامپ نتونه در بره.
باشه به جامعه
باشه. یک دو آماده ای دو سه
خوبی؟ برقا که بازم در نرفت. ببینم کجا رفتی؟ یه چیزی بگو. الو کمک خیو پرستا.
دوستان و شنوندگان ایستگاه فردا، اکنون میخوام صحبت بکنم با دوست و همکار قدیمیمون، یکی از کارشناسان خوب ورزشی که در رادیو فردا حتما صداش رو شنیدید و همینطور در رسانه های دیگه، دوست خوبمون مهدی رستم‌پور پشت خطه. سلام مهدی جان.
سلام فرشید خان منافی عزیز، مرسی از محبتت و تمجیدات. من لایق این حرفا نیستم. ممنونم ازت، مثل همیشه لطف داری.
قربونت، دلمون تنگ شده بود برات، خیلی وقت بود که گپ نزده بودیم با هم. ولی یه خبری من شنیدم، گفتم این خوراک مهدی رستمپوره. اینو گفتم اینو اصلا تتوشو حسابی در آوردی، میدونی چه خبره؟ گفتیم بیایم سراغت که از اول از الف تا یش برامون بگی. و اونم داستان فیلم سری که اسب سردار آزمون که بهار افشاری ساخته این مستندو و کلی حاشیه ساخته شده حوالیش. اینو از اول برام بگو اصلا داستانش چی بوده و بعد به کجا رسیده به یک و الان تو چه مرحله یه خلاصه.
این داستان کلن از ابتدا در واقع با حاشیه شروع شد. یعنی خب سردار آزمون معروفه که استوریای پرحاشیه زیاد منتشر میکنه. از یه استوری شروع شد که سردار آزمون گذاشت که در حال در واقع گفتگو و چت بود با تصویری، با همین بهاره افشاری. البته من اصلا نمیشناختم، یعنی سوابق سینمایی یا تلویزیونی خانم افشاری رو نمیشناختم مثل خیلی های دیگه. یعنی از این استوری بود که خانواده ارزش با خانم افشاری آشنا شد. بعد کپشنی هم که برای زده بود داداشی فدات بشه. این داداشی فدات بشه در واقع اومد تو شبکه‌های اجتماعی و خیلی در واقع دستمایه طنز شد. در ادامه خانم افشاری گفت که دارم مستند اسب سردار آزمون رو کلید میزنم و به زودی شروع میکنیم.
حالا اصلا داستان اسبش چیه؟ اصلا قضیه اسب چرا باید اسب سردار آزمون براش مستند ساخته بشه؟
سردار آزمون یه اسب داره، اون اسب هم خیلی پرواشی است، چون که تو همون مقطع با فدراسیون سوارکاری درگیر بود. فدراسیون میگفت که این اسب دوپین کرده و سردار آزمون هم میگفت نه من این آزمایش رو فرستادم جایی دیگه، اونا گفتن دوپینگ نکرده. بعد فدراسیون میگفت مگه میشه شما آزمایش بگیری خودت، ما باید تست کنیم. باید در حال یه جنگ لفظی خیلی تندی بین اونها در گرفت. بعد دوباره سردار آزمون استوری گذاشت که دوست جونای خوبم در حراست که همیشه هوای منو دارید، به این فدراسیون رسیدگی کنید و دارن تخلف میکنن. و بعد فدراسیون هم جواب داد و به همین شکل ماجرا پیش میرفت. و جالبه که هیچ وقت فدراسیون فوتبال بخواد مداخله کنه، تذکر بده به بازیکنش این حاشیه نباید بیاد تو شبکه‌های اجتماعی. در حال این فیلم ساخته شد و جالبه که جمعی از بازیکن‌های تیم ملی هم با پیراهن تیم ملی میان جلوی دوربین. بعد خانم افشاری ازشون میپرسه که به نظر شما اسب حرف میزنه؟ بعد بازیکنم سعی میکنن جواب متفاوت بدن. در حال احتمالاً یکی میگه بله حرف میزنه، جدول وربم حل میکنه. خلاصه این فیلم ساخته شد. ساخته شد تا رسید به مراسمی که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری تهران برگزار میکنه برای اکران خصوصی.
که تولد و یه تولدش هم بود مسکاره، تولد خانم بهار افشاری هم بود.
یعنی اگر عمومی بود چی میشد؟ چون انقدر عکاس و فیلم بردار اونجا بودن، بعد جای خالی نبود از پسر هاشمی رفسنجانی گرفته تا چهره های تلویزیونی و ورزشی و بازیگران سریال های تلویزیونی و همه بودن و دیگه جا نبود. یعنی سالن پر بود. بعد یه خبری منتشر شد تو ایسنا و چند تا خبرگزاری دیگه که مسئول سازمان ورزشی شهرداری تهران گفته که ما به مناسبت تولد خانم افشاری 20 تا بیلبورد تو نقاط پر رفت آمد شهر برای تبلیغ این فیلم اختصاص میدیم. بعد انقدر انتقاد شد بلافاصله تکذیب کردن. تکذیب همانا و انتشار فیلم ماجرا همانا که مشخص شد که تو فیلم دقیقا همینو میگه. بعد کیک تولد و شم فوت میکنن و بعد دیگه میتونی حس بزنی انتقاد سایر رشته های ورزشی که ما تاریخ تولدمونو بدیم 20 تا بیلبورد، نه یه بیلبورد به ما اختصاص بدیم، قهرمان جهانی مدال گرفتیم، مسابقات المپیک هستیم. خیلی ها به این موضوع اعتراض کردن و واکنش ها به جایی رسید که در نهایت هم خود شهرداری گفت نمیدیم، ببخشید اشتباه کردیم، هم سردار آزمون گفت نمیخوایم، هم بهار افشاری گفتش که جفسازیه و منم نمیخوام و این انتقادات منصفانه نیست و ماجرا به اینجا خط شد.
عجب، بسیار خب. حالا این فیلم قراره چی اکران بشه؟ چی بشه؟ چه جوریه؟ کجا قراره ببینیم؟ نمیبینی؟
گویا توی یه سری از سینما ها اکرانش مثل این که شروع شده و من فیلمو ندیدم، هیچ بخشی از اونم تو در واقع منتشر نشده، ولی شخصا خودم تمایلی هم ندارم واقعا این فیلمو ببینم. اون چیزی که خیلی زیاد تو رسانه هم نوشتم و تو شبکه‌های اجتماعی هم گفتن که از اساس اصلا شکل‌گیری چنین طرح‌هایی جز ایجاد حاشیه، هم حالا برای جماعت فرهنگی هم برای بچه‌های ورزشی که عمدتا کم سن و سال هم هستن شاید دستاورد خاص و ویژه‌ای نداشته باشه.
حالا راجب خود سردار آزمون مستند میساخت، حالا یه چیزی راجب اسب سردار آزمون، حالا خیلی راجب وارد جزئیاتش نمیشیم. ممنونم ازت مهدی رستمپور عزیز، میخواستیم فقط یه خود ببینیم که داستان چیه و میدونستم که تو حسابی تحتیه ماجرا در بردی، از ماجرا خبر داری. ممنون که ما روشن کردی.
قربونت برم، زنده باشی.
بازم اگه از هفته‌های دیگه بازی وقت مشکلی داشتیم توی پرونده‌های این شکلی میایم سراغت دیگه، پرونده رو وا می‌کنی.
حتما در خدمتم.
قربونت. خداحافظ. چاکری.
خداحافظ.
هوای چشای تو بارونیه، دریا تو چشمت تا زندونیه، تو که میدونی چجوری عاشقتم دیگه گریه چیه، منو کنار تو همه میشناسنم، دیوونه یه دیوونگی های تو منم، همیشه میترسم از اون روزی که دل تو بزنم.
تو ایران شده اینه و عاقبت یزید. این بیبرقی هم به نظر من بازی جدید حکومته که حواس مردم از مشکلات پرت کنن، که مردم اوضاع بد اقتصادی و گرونی ها یادشون بره و مردم رو دارن طوری آزار میدن که هر روز باید دعا کنیم از این بدبختر نشیم. فقط آرزو میکنم معجزه اتفاق بیفته، ما ایرانی ها از این زندگی جهنمی و حکومت جانی نجات پیدا کنیم. به امید اون روز. زریم از تهران.
بله زری جون، آبجی، یعنی یه مشکل به این گندگی به وجود آوردن تا مشکلات دیگر یادمون بره؟ بی خیال دیگه، حالا کلا این ژانر این مشکل به وجود میارن تا اون مشکل یادمون بره داره خیلی رایج میشه ها، یعنی همه چیو دارن به وجود میارن، یک مشکلاتی رو هی به وجود میارن که هی مشکلات دیگه هی یادمون بره، همه هی مشکل تو مشکل میشه. خب بریم ببینیم که در ایستگاه سینما چه خبره با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام،
خوبی؟
قربانت، شما
چطوری؟ خب این هفته من شنیدم که امس که تو سینما خیلی بحث مبالغ خاصی بود و لیست هایی رو شده.
آره این هفته بحث پول بود دیگه. آره. این هفته همه درباره پول صحبت کردن و امروز هم با یه گزارشی که منتشر شد اصلا دیگه آتیش گرفت به قول من.
چه خبر بوده؟ پولا رو به کی دادن؟ آره. به کی گرفته؟
آتیشه که امروز گرفته گزارش امروز روزنامه شرق بود که توش درباره ابعاد مختلف پرونده‌ای که الان مؤسسه مالی سامن الحجج درگیرش و میگن که مدیرانش رو گرفتن و یه سری فرار کردن و اینا، حالا معلوم شده که این بحث‌های پرداخت پول‌ها فقط به افراد خاص و اینا منتهی نشده، ظاهراً به چهره‌های سینمایی و تلویزیونی هم تعلق گرفته که خب خیلی هم رقم‌ها عجیب غریبه.
مثلا
اگر این گزارش روزنامه شرق درست باشه، دست کم به 2 نفر از مجریان شناخته شده تلویزیون در این پرونده سامن الحجج پرداخت‌هایی انجام شده.
یعنی پرداخت همجوری یه پولی دادن
شکل‌های مختلف
برای اینکه خوشحال باشن.
تو گزارش روزنامه شرق نام مخفف این افراد اومده، اسم و فامیل مخففشون، اما همه دارن صحبت‌ها رو مطرح می‌کنن که احتمالاً اشاره به این افراد. یکیشون مهران مدیری است که چهره شناخته شده سینما و تلویزیون.
اونجا اشاره نشده، اونجا میمیم
گفته شده، اما تو شبکه‌های مجازی همه دارن میگن که این اشارهش به مهران مدیری اینجوری برمیگرده. ما هم دقیقاً نمیدونیم آیا واقعا همینطور هست یا نه. هرچند نویسنده گزارش هم که در توییتر حضور داره تلویحاً انگار داره تایید میکنه این موضوع رو. اونجا گفته میشه آقای مدیری دو بار از مؤسسه سامان الحجاج پول گرفته، یکی 500 میلیون تومان در قالب هدیه گرفته، یکی هم 2 میلیارد و 900 میلیون تومان در قالب وام گرفته که از این رقم 800 میلیون تومانشو بازگردونده.
درسته.
یک نام دیگه هم اسم الف اینو داره مطرح میکنه که اونجا هم باز میگن که اشارهش میره به احسان علی خانی. اونجا میگن که آقای علی خانی 3 میلیارد تومان صرف هزینه تبلیغات گرفته از مؤسسه سامان الحجاج، یعنی قالب وام نداشته.
همین که مثلا یه دو دفعه بگی سامان الحجاج مثلا یه جایی
ممکنه،
یه برنامه
ممکنه،
یه جایی
هیچی و... مشخص نیست که این چه به چه شکلی این تبلیغات انجام شده یا نه. بازم ما نمیدونیم واقعا این مخفف ها به نام این افراد اشاره میشه یا نه. اونجا گفته میشه به چهرهای شناخته شده تلویزیونی یا سلبریتی ها.
خوبه دیگه، سامان الحجاج هم چون اسم و صفت امام و اینهاست دیگه، شما تو تلویزیون و هر جای باشی بالاخره بگی هم کسی نمیگه آقا چرا گفتی سامان الحجاج. یه مثلا پنج بار بگی آقا پنج به هر یه بار مثلا 100 میلیون میدم بهت.
آره این موضوعی بود که امروز الان بحثش دیگه خیلی داغه دیگه. هر کی بره تو اینستاگرام و توییتر و اینا احتمالاً یه گوشه میخوره به این نام ها و اشاره ها. هنوز خود این دو افراد واکنشی نشون ندادن که آیا تایید میکنن تکذیب میکنن یا نه.
دیگه چی بوده؟
اما قبلتر از این اتفاق امروز گزارش هایی بود که دو سه نهاد زیر مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی منتشر کرده. این دیگه خیلی رسمی و کاملا تایید شده است.
درسته.
از ریز پرداخت هایی که این نهادها طی سالهای گذشته به تولید فیلم های سینمایی در ایران کردن در قالب قانونی که به عنوان شفافیت اطلاعات در یکی دو سال اخیر دولت ایران باید اطلاعات خودش رو به خواستاران خودش بده اگر محدودیتی برای انتشار نداشته باشه.
درسته.
و تو این گزارش ها مشخص شده که خیلی از فیلم های ایرانی و فیلمسازان ایرانی در قالب های مختلف خلاصه یه پولی گرفتن از دولت.
آها.
و
یعنی نه برای فیلم سازی،
برای فیلم سازی، نه برای فیلمه، برای فیلمه. مثلا وزارت بنیاد سینمای فارابی الان اعلام کرده که فقط 10 میلیارد تومان داده به فیلم رستاخیز برای کسب مالکیت 35% از این فیلم. آها. رقم ها خیلی زیاده و
همه
میلیاردی و میلیونی مختلفه. مثلا فیلم چه آقای ابراهیم حاتمی کیا تو سال 92 6.5 میلیارد تومان گرفته از بنیاد فارابی.
دوست.
یا فیلم قلاده های طلا از مؤسسه رسانه های تصویری تو سال 89 که ساخته شده 2 میلیارد و 700 میلیون تومان گرفته.
عجب.
خیلی رقم ها مختلفه. بعد توش یک سری فیلمی که خیلی هم اکران ناموفقی داشتن بر مبنای این ارقامی که پرداخت شده کاملا مشخصه که شکست خوردن و این پولا بر نگشته به
بودجه. یعنی یه پولی بوده که فقط پرداخت شده حالا.
آره آره. یعنی یک سرمایه گذاری در واقع ناموفق بوده اگه بخوایم اسمشو بذاریم. مثلا فیلم برلین منای 7 فیلمی که در سال 92 در جشنواره فیلم فجر اون سال نمایش داده شد.
چی بود اسمش؟ اسمش
برلین منای 7.
برلین منهای 7
که در آلمان فیلم برداری شد. آها. با حضور مصطفی زمانی بازیگر اصلیش بود. خیلی اکران ناموفقی داشت. در جشنواره فجر منتقدان ازش استقبال سردی کردن. طبق این ارقام مشخص شده الان معلومه 2 میلیارد و نیم پول گرفته این فیلم
از فارابی،
از مؤسسه رسانه‌های تصویری.
رسانه‌های تصویری
مختلفه، هم مؤسسه رسانه‌های تصویری گزارش داده، هم بنیاد فارابی، هم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
درسته.
یه بخش دیگه‌اش داره مشخص میشه که یک سری فیلم‌هایی که توقیف شدن تو این سال‌ها احتمالاً برای جبران خسارت این توقیف به سازندگانشون پول دادن. بازم اونجا نام آقای حاتمی‌کیا به چشم می‌خوره. فیلم گزارش یک جشن ایشون که بعد از اتفاقات سال 88 درباره اون زمان ساخته شد و بعدتر مخالفت شد با اکرانش، به تهیه کنندش همین مؤسسه رسانه‌های تصویری بعداً 700 میلیون تومان پول داده به نوعی برای اینکه مثلا مالکیت فیلم رو بخره و در واقع راضی کنه اون
خدا بده برکت دیگه
ضرر کرده رو. توش هم میگم بررسیش موارد مختلفی نشون میده. مثلا یک فیلم تمام نشده‌ای وجود داره به نام لاله که یک زمانی خیلی بحث مفصلی داشت در سینمای ایران. میگفتن که آقای احمدی نژاد که یک سفر داشته به نیویورک، کارگردان این فیلم اونجا دیده از ایرانیای مقیم آمریکا بود، اسدالله نیک نژاد.
آها.
که اون زمان هم رسانه‌های اصولگرا گفتن که آقای نیک نژاد فیلمای بدی ساخته در آمریکا و مبتذلن و اینا.
بله.
ولی آقای احمدی نژاد و رحیم مشایی اصرار داشتن که ایشون برگرده و درباره خانم لاله صدیق در ایران فیلم بسازه. کسایی که خبرهای سینمای اون زمان
خیلی حاشیه داشت،
آره خیلی حاشیه داشتش. حالا معلوم شده که برای اون فیلم 6.5 میلیارد تومان بودجه داده شده از بودجه مرکز گسترش سینمای مستند.
داده شده رفته هستن.
و بعدتر اصلا این فیلم ساخته
نشد هستن.
نزدیک 2 هفته فقط فیلم برداری شد، بعد به هم خورد و دچار اختلاف شدن سر پول و این مسائل با عوض شدن دولت که دولت آقای روحانی اومد بر سر کار. و الان
مون.
کاملا بلا تکلیف.
بابک بیا شروع کنیم یه کاری دست بگیریم، نصفه ول کنیم، یه بودجه بگیریم. به خدا بیا یه تعلیم بگیریم.
قابل توجه شده که
چند میلیارد پول بگیریم آقا.
که این پول‌ها و اینا معلوم شده پای سینما و تلویزیون اینا هم خیلی وسطه دیگه. حالا اینا غیر از بودجه‌هایی که نهادهای غیر دولتی حالا دارن میدن دیگه، یعنی ما در مورد ابعاد بودجه‌ای که سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، خود صدا و سیما به تولید فیلم‌ها میدن نمیدونیم و اونجا هم بعید نیست همین ارقام و اینا باشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. خیلی بحث ارقام بالا و میلیاردی و اینها داغ بوده این هفته در سینما خلاصه و ممنونم ازت. بابک غفوری آذر میتونید فالو بکنید در توییتر با شناسه بابک آذر.
ممنونم.
در یادم شادم زندم که بی هوا دل دادم، جانه جانان آهی پریزاد من، عشقت عمریست رسیده به داد من، زیبای دل خواه ای خوب همراه، غرق توست بود و نبود من، جان به قربانه آن دو چشمانه، مهربانت ای وجود من، تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه، تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه، تو پریزادی و انگاری که رویایی و چشمات میری و توری ترین تصویر دنیای منه، تو مثل خوابی و ای کاش منو دریابی و دریایی بسازی از شب و روزی که رویای منه.
بچه جهان بخش با کاری از پریزاد ازش شنیدیم.
بله، بابک جهانبخش کنسرت هم داره در سالن شهید آوینی بندرعباس فردا پنجشنبه 28 تیر ساعت 10 شب. قیمت بلیتش هم بین 50 تا 120 هزار تومانه.
بندرعباسی ها میتونن برن سالن شهید آوینی ببینن فردا ساعت 10 شب.
خیلی هم عالی. یه چیزی هم من میخواستم هفته پیش بگم، الان میگم.
بگو.
یه پستی گذاشته بود اسنوپ داگ که من یهو دیدم صدای موزیک کوروش یغمایی میاد، بعد دیدم که اون نیست.
خب
یه خواننده به نام نس، اسمش نصیر، نیویورک به دنیا اومده، بعدن حالا تولدش میشه راجبش کامل صحبت خواهیم کرد، اما اینکه سمپل کارشو از ملودی گل یخ کوروش یغمایی گرفته، خیلی باحال شده. تهیه کنندش هم کانیه وست، از خود کوروش یغمایی هم پست کرده توی اینستاگرامش، خیلی باحاله، میتونیم بریم گوش کنیم.
بریم گوش کنیم.
بله
بریم گوش کنیم. بله، خود کوروش یغمایی.
آها،
اسم کارم هست آدم و ایو،
آدم و حوا. The ghetto will fellow the more. Oh my God, they speak venomous on the boy. Oh my Lord, my enemy is fear and I'm sure. Oh my God, they want the end of me cause I'm pure. Oh my Lord, discipline for the win. I just go for it. It's a trend for these men to die on their own sword. Journey far, learn who you can be, but you can learn who you are when you around family. Chip off the shoulders of soldiers on a grizzle. My granddaddy Mac Little married Danny Little. They passed down wisdom, blessings were given. Pray my sins don't get passed to my children. I made a killing. I'm alive like the morning star. Call Jordans for the price on stocks of what the Hornets are. I need evaluations, I'm savvy, y'all. Eating foie gras and caviar. Listen. Element.
window, far too far from the apple tree.